بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مفهوم غایت و جمله غاییه بود. الصیام واجب الی‌اللیل یا صم الی‌اللیل، آیا این دلالت میکنه این جمله و این کلام بر عدم وجوب صم بعد از تحقق غایت؟ غایت عبارت از دخول لیل، آیا دلالت داره یا ساکته؟ مرحوم آقای خویی فرمودن در این مثال دلالت داره، مرحوم آقای سعد انکار این دلالت کردن و ایشان نظرشون این بود که این غایتی که در جمله غاییه میاد در واقع این چی هستش؟ در واقع این غایت شخص حکمه و انتفاع شخص حکم عند تحقق غایت این مفهوم نیست. مفهوم همیشه انتفاع سنخ الحکمه. بعد فرمودن ما اگر بگیم از صیام واجبون الی‌اللیل، مدلول این کلام چیه؟ مدلول این کلام این هست که جعل وجوب الصیام المقیّد باللیل. خب معلومه که این فاقد مفهومه و مفاد این جمله این نیست که وجوب الصیام مقیّد باللیل. این رو مرحوم آقای سعد فرمودن و لذا منکر مفهوم شدن در جمله غاییه. اگر مولا یا امام بفرماید که الصیام واجب الی‌اللیل یا امام بفرماید صوموا الی‌اللیل، ما از این جمله فقط استفاده میکنیم که صیام در روز تا شب واجبه، اما بعد از تحقق لیل آیا صیامی در شریعت بر ما واجب است یا واجب نیست؟ این جمله ساکته. نه، ایشون قید حکم قید حکم قرار میده، ولیکن قید حکم رو چیه؟ ولیکن اون حکم مجعول رو مقید میکنه، به این معنا که مفاد این کلام امام، یعنی قضیه مستفاده از کلام امام که صوموا الی‌اللیل یا الصیام واجب الی‌اللیل اینه که وجوب و صیام المقیّد باللیل مجعول فی الشریعه، اما مفاد جمله این نیست که وجوب و صیام مقیّد الی‌اللیل فی شریعت، این نیست. به همون بیانی که از ایشان عرض کردیم که نسبت بین واجب و بین لیل نسبت ناقصه است، نه نسبت تامه. یعنی اون الی نسبت تقییدیه است، نسبت قیدیه حکمه، و شما میخواین برش گردونین به یک نسبت تامه. وقتی میگین وجوب و صیام مقیّد میشه نسبت تامه. بله، اینکه ایشون مدلل و مبرهن این مقدار کافی نیست، ولیکن این مؤیدیست در تأیید فرمایش ما. عمده اون وجدان ما هستش که وجدان ما در اینجا مفاد این جمله‌ای که امام فرمودن از صیام واجب الی‌اللیل جمله اوله یا جمله دومه؟ وجوب و صیام، یعنی امام داره ارشاد میکنه به این که وجوب و صیام مقیّف باللیل، یا داره ارشاد میکنه به یک مجعول شرعی، به یک جعل شرعی، و اون الوجوب المقیّد. اگر وجدان ما همینه میگه، یعنی کلام امام، اونی که ما از کلام امام استفاده میکنیم چیه؟ ارشاد به یک حکم مقیّد، نه ارشاد به اینکه این حکم در شریعت مقیّد. اینطور بگیم واضح در میشه. اونی که امام داره بهش ارشاد میکنه به چی ارشاد میکنه؟ به یک وجوب مقیّد، نه اینکه داره ارشاد میکنه به اینکه این وجوب در شریعت مقیّد. اینطور بگیم واضح در میشه. خدمتتون عرض کنم که ما با فرمایش مرحوم آقای صدر موافق هستیم که جمله غاییه فاقد مفهوم هستش، و با این فرمایش هم موافق هستیم که این جمله ارشاد است به یک وجوب مقیّد، نه اینکه ارشاد باشه به اینکه این وجوب در شریعت مقیّد است. نه، ارشاد به یک وجوب مقیاس در شریعت. این مقدار موافقیم. اما یه نکته که جنبی هستش و با ایشان موافق نیستیم این نکته هستش. آقای سعد مثل مرحوم آقای خویه هست کسانی هستن که قائلن قایت میتونه در موارد قایت حکم میتواند دالش اسمی باشد یا دالش حرفی باشد. اگر گفت سم الی اللیل این الا میتونه قایت وجوب باشه. اگر گفت سم الی شیخوخت این میتونه چیه قایت وجوب باشه. کما اینکه در مثال الصیام واجب الی اللیل قایت چیه حکم و وجوبه. ما از کسانی هستیم که قائلیم قایتی که ذکر میشه به لحاظ دلالت نه به لحاظ واقع. به لحاظ واقع که مطلقا حکم گفتیم قید بر نمیداره. به لحاظ دلالت اگر بخواد قایت حکم باشه فقط دال اسمی باید باشه. یعنی اگر مولا گفت از سیامو یا امام فرمود از سیامو واجبون الالیل الا متعلق به چیه؟ به واجبه. اما اگر گفت سومو الالیل یا گفت سومو حتی تصبحو شیخن یا سومو الالشیخوخت امثال این بگه به لحاظ لفظی و دلالت قایت دائمان قایت چی هستش؟ متعلقه. یه بحث اثباتیست فقط با ایشان. بله وقتی میگه سم الی شیخوخت یا سم حتی تصبح شیخن این قید قید چیه؟ قید متعلقه. ولیکن مراد جدی چیه؟ مراد جدی قایت نیست، قایت متعلق نیست، قایت موضوع در نظر ما. اما به لحاظ لفظی و به لحاظ دلالتی نه به لحاظ واقع. فقط وقتی میتونه قایت حکم و قایت وجوب باشه که دال بر حکم دال اسمی باشه. الصیام واجب الالیل. اما وقتی بگه صوم الالیل یا بگه صوم الشیخوخت در اینجا دیگه اون محل بحثی نیست که بشه اینجا قید به لحاظ لفظی قید صیامه. یا سوم و حتی تصبح و شیخن در مرتبه مراد جدی میفهمیم که این قید متعلق قید چیه؟ قید موضوع در واقع نه قید متعلق. و در اینجا دیگه بحث مفهوم منتفیز اصلا، چون ما قیدی برای حکم نداریم اصلا. تا بعد بحث کنیم که آیا این حکمی که مقیده به این قایته سنخ است یا شخص. آیا الائی که مقید واجبه است قید واجب است در مثال از سیام و واجبون الالیل اونجا بحث میکنیم این الائی که قید واجب است واجب به سنخ یا واجب شخصی است، وجوب شخصی است یا وجوب سنخی است. اما در جایی که دال بر حکم یعنی حکم رو ما از یک دال اسمی نمیفهمیم، از دال حرفی میفهمیم، مثل سوم و الالی، مثل خدمت شما عرض کنم سوم و الا ان تصبح و شیخن یا حتی تصبح و شیخن که چی؟ اونجا اسمیه، اونجا اسمیه، حلال اسمیه، طاهر یا در اون روایت موثق داریم کل شیء نظیف، نظیف یعنی طاهر اسمیه. اما در جایی که قایت حرفی باشه این قایت اصلا نمیتونه به لحاظ لفظی نمیتونه قید چی باشه؟ حکم باشه. گفتیم به متعلق، منتها وقت میفهمیم که مراد جدی یا متعلق یا موضوع. به لحاظ مناسبت حکم موضوع میفهمیم. چون ماها دقت کنیم برای حروف معنا قائل نیستیم، مفهوم قائل نیستیم که مفهوم رو برش قید وارد کنیم. مثلا وقتی میگه سوم و الالیل الا قید سیامه و لبن میفهمیم که قید یا قید سیامه یا قید موضوعه. اما در مثل سوم و الالشیخوخت اونجا قید قید سیامه، ولیکن لبن میگیم که این قید قید چیه؟ قید موضوعه. چون قید حکم رو که ما مطلقا قبول نکردیم به لحاظ سعود، گفتیم طلب معنا نداره، قید برداره. یا قیود برمیگرده به مطلوب یا به مطلوب اون من، طلب قید نمیتونه برداره. یا قیود مطلوب، مطلوب یعنی متعلق، یا قیود مطلوب اون منه، مطلوب اون یعنی موضوع. طلب خودش قید بر نمیداره. لذا اینه که فرمایش آیه صدر قبول داریم در جایی که چیه؟ در جایی که داله بر حکم داله اسمی باشه. اما اگر داله حرفی باشه اونجا مفهوم نداره. اما این فرمایشات ایشون هیچ موضوع هم نداره. داله اسمی بله. ببین مثلا ما اگر گفتیم، ببینید ما اگر گفتیم که اکرام زید واجب عند الزوال مثلا، یا الصلاة واجبة عند الزوال، این عند به لحاظ لفظی دلالت لفظی قید چیه؟ قید واجبه، قید تکلیفه، درست؟ یا یجب عند الزوال اکرام زید، عند قید یجب هستش، وجوبه. در این موارد ماها قائل هستیم این به لحاظ لفظی قید وجوبه، اما به لحاظ واقع قید مطلوب نمیه. یعنی یجب الصلاة یا تجب الصلاة علی المکلف عند الزوال. بله، وقت اون دیگه آیه صد و آیه خویی تمام نزاعشون در قایت حکم بود، در قایت موضوع و قایت متعلق قائل به انتفاع هر دو بودن. میگیم او از محل بحث خارجه، فقط اونی که داخل در محل نزاعه وقتی که قایت حکم باشه و حکم مدلول اسمی باشه، این محل بحث. به حرف آیه صد رو قبول کردیم، آره کلن هر آیس ما تو این بحث نیست. ما اینجا قبول کردیم که ما قبول کردیم به لحاظ لفظی، به لحاظ لفظی قید حکمه، به لحاظ لفظی دقت کردیم. مثلا ببینیم در این نزاع معروف از توی یه مثال روشنتر ببینید، وقتی اگه گفت اکرم زیدن عند الزوال، مشهور چی میگن؟ مشهور میگن اکرم زیدن عند الزوال. این عند الزوال هم میتونه قید وجوب باشه، هم میتونه قید اکرام باشه. قید وجوب باشه یعنی چی؟ یعنی قید مفاد هیئت. قید اکرام یعنی چی؟ یعنی قید مفاد ماده اکرم، درست؟ شیخ چی میگفت؟ میگفت فقط قید ماده هستش. ما چی میگیم؟ میگیم به لحاظ دلالت، به لحاظ لفظی ها، نه به لحاظ عالم ثبوت. این عند الزوال قید وجوب نمیتونه باشه اصلا، قید وجوب نیست. چرا؟ چون به جهتی این که هیئت مفهوم نداره که شما مفهوم رو تزیق برش قید بش بزنید. دقت کنیم ما به مفهوم وجوب میتونیم قید وارد کنیم، بگیم الوجوب و عند الزوال، الوجوب و فی اللیل، الوجوب و عند الاستطاعت. اما این وجوبی که مفاد هیئت مفهوم نیست که قید بخوره. و همون بحثی که در وضع داشتیم که وضع بالعلامیت قائل بودیم، گفتیم به لحاظ دلالت و لفظ دقت کنیم قید چیه؟ قید وجوب نمیتونه باشه، فقط قید یک چیز میتونه باشه. قید چی؟ اکرام فقط میتونه باشه. این در مقام اثبات و لفظ. میریم به مقام ثبوت، این مراد جدی، یا قید اکرامه یا قید مکلفه. دقت کردین؟ اگر توی این کلام، در این کلام به حسب ادبی، به حسب لفظی قید اکرامه، اما به لحاظ مراد جدی یا قید اکرام یا قید مکلفه. اما قید وجوب نمیتونه باشه تو این کلام. اما حالا که به جای اکرم زیدن عند الزوال گفت یجب و عند الزوال اکرام زیده، این فرق بین جمله اسمیه و جمله به اصطلاح جمله یعنی انشاء به ماده و انشاء به هیئت، این فرق رو قائل هستیم. اگر گفت یجب و عند الزوال، این عند دیگه قید خود وجوبه به لحاظ لفظ، به لحاظ دلالت، به لحاظ ثبوت دیگه در اینجا قید اکرام دیگه نمیتونه باشه، فقط قید چیه؟ قید مکلفه. یعنی یجب علی المکلف الموجود عند الزوال الصلات یا اکرام زیده. بله، وقت در نظر میان رو کلام آیه صد میگیم به آیه صد تمام این بحثای شما درسته در جایی که حکم مدلول اسمی باشه، اما اگر حکم مدلول حرفی شد این بحثا موضوع نداره اصلا. چرا؟ چون در مثال سومو الالیل یا سومو الاشیخوخت این الا اصلا به لحاظ لفظی قید حکم نیست دیگه، این بحثا موضوعش مرتفع میشه، چون خدای صدرم قبول داره که اگر در مقام لفظ قید موضوع یا قید متعلق باشه او دیگه فاقد مفهومه. با آقای خوبی موافقن با هم، یعنی با همه با هم موافقن، باید برگرده به حکم. این فقط یه نکته است که تنبیه که در کلام ایشان هیچ فرقی نگذاشته بین الصیام واجبون الالیل و بین چی؟ صوم الالیل، هیچ فرقی نداره در کلام ایشون. و عرض من اینه که تمام این بحثی که میشه فقط در یک قسمشه و اون از صیام و واجبان الالیله، اما در مثل سومو الالیل که الا غایت وجوبه یا سومو الاشیخوخت این بحث اصلا جا نداره. پس نتیجه بحث این شد که جمله قائیه فاقد مفهومه، چه اون قایت قایت متعلق باشه، چه قایت موضوع باشه و چه قایت حکم باشه. ما از جمله قائیه نمی فهمیم انتفاع حکم رو عند تحقق القایت، نمی فهمیم یعنی چه، این ساکته. اما شخص حکم خب معلومه که منتفی است، اما مفهوم نیست. بفرمایید. ببینین این که میگین ما رجوع کنیم به عرف، اگر مرادتون اینه که مثلا بریم از مردم سوال کنیم، اونا سوال ما رو متوجه نمیشن تا بخوان جواب بدن. اگر مرادتون اینه که این ذهن و عرف تحلیل کنیم، کار ما هم همینه. کار ما این نیست که بشینیم مثلا بحث صناعت و فنی، ما واقعا میخوایم ببینیم در ذهن و عرف چی میگذره. خیلی به اون سادگی نیست. آقا ما این که میگن عرف یه حرف دیگه میزن تحلیل دیگه، نه اینکه به عرف مراجعه کردی. ما داریم همین ذهن و عرف رو میخواییم بفهمیم، ما اصلا قرازی کاری هم نمیخواییم بکنیم، میخواییم ببینیم در ذهن و عرف وقتی با این چنین جملاتی برخورد میکنه، انجا اک زیدون فا اکرمه، این جمله در ذهن و عرف دلالت میکنه بر عدم وجوب اکرام یا نه. اگه ما را تو مراجعه به عرف، ما هم همین کار داریم میکنیم. اصلا میگم ما خواهیم سعی کنیم در فهم ارتکاز، میگم راه دیگه هم داره، معناش این نیست که چشمامونو ببندیم همینطور هی جمله رو تکرار کنیم. خب اون دیگه اگر اشتباه هست یا اشتباه نیست، اون دیگه قدرت ما همینه. یعنی شما اگر میفرمایید اشتباهه، مرادتون دقیقا اینه که در پیش شما اشتباهه. خب کسانی که نظرشون با شما مخالفه چیه؟ میگن اون مقدمات شما اشتباهه. تو همین گفتگوهاست ما میخواییم چیکار کنیم؟ نتیجه بگیم. ما کاری دیگه، ولی معناش این نیست که هی چشمامونو ببندیم، هی جمله رو تکرار کنیم، هی تکرار کنیم تا ببینیم چی تو ذهن ما میاد. نه، ما واقعا همین کار میخواییم بکنیم. اگه یک مطلب واضح و روشنی بود که خب اینقدر بحث نمی کردیم.
بعد ما چون مقدمات اینو پیشیدیم داخل مقدمات، یعنی توی مبادی اینو، یعنی توی اینجا بحث رو به یه شکل دیگه ارائهش میدیم، بعد آخر نتیجه میگیم اینجا مفهوم نداره.
خب بله، وقتی که شما میگین عرف از این میگه واجب نیست، معناش اینه که این دلالت نمی کنه بر وجوب. خب بله، اون مفهوم نیست. یا این نه، دو تا لسان داره، دو تا زبان داره، آیه دو تا دلالت داره، یه دلالت داره که تا مرفق واجب است، یه مدلول دوم هم داره که بعد از مرفق تا شانه واجب نیست. این اشتباه نشه. هیچ کسی نگفته که کسی که منکره مفهومن معناش این نیست که از اونجا به بعدم واجبه. بحث اینه که این جمله لسان داره یا بی لسان یا بی زبانه. اگر زبان داشته باشه، وقت در اون جمله ای که بگه بعد از این شستنش واجبه، چیکار میکنه؟ معارضه میکنه، خنافی پیدا میشه. خب معلومه ما از این آیه نمیفهمیم که بعد از اینم واجبه. آیه میگه بر شما تا شستن مرفق واجبه، یعنی لسان هم داره ها، میگه بعد از اونم واجب نیست یا ساکته.
مثلا خود استظهار بکنه که واجب نیست.
نه، میگه واجب نیست، یعنی میگه این مدلول این کلامه، یا عرف میگه واجب نیست چون این دلیل بیش از این نمیگه.
نه، ساکت نیستش، دلیل ساکت نیست. اون تو حالا به هر شکلی میگه که
به هر شکلی نمیشه، باید به یک شکل. بله، مثلا گاهی قرائن هست برای مثال همین که ایشون میگن، اگر در مقام تهدید باشه، تهدید مفهوم سازه، پس باز مربوط به الفاظ این جمله نمیشه. اینا یعنی مباحثش خیلی به هم نزدیکه. حتی اگر بگیم این جمله میگه بعد از مرفق واجب نیست، سوال اینه که بعد از مرفق واجب نیست از الفاظ این جمله، یعنی از الا استفاده کردیم یا از تهدید استفاده کردیم، که خداوند در مقام تهدید بود، چون در مقام تهدید بود قید زد به مرفق. تهدید خودش مفهوم داره، وقت تهدید فعل گفتاری مولاست، نه فعل، نه الفاظ مولاست. ببینید اینا رو ما خواهیم از هم جدا کنیم که آیا واقعا این کلام ها هیچ کارم قضی نمیخواییم بکنیم، نه اینکه بخواییم خودمون بشیم فلسفه به بافیم ها. ما میخواییم مفاهیم ذهنی، ذهن عرف رو فهم کنیم. چاره ای نداریم، فهمیدن دیگه قرضی نیست که مقدماتی بذاریم دیگه، همینجور که بدون مقدمه که میشه چیزی بفهمیم؟ راهی غیر از این نیست. میگه میشه ما مفهوم کنیم، تحلیل کنیم، تفسیر کنیم بدون مقدمه. بله، باز اون مقدمات هم باز مندرآوردی نیست ها، معناش این نیست که اشتباه نمی کنیم ها، اصلا معناش این نیست، معناش اینه که راهی غیر از این نیست. بله، امکان داره مثلا ما وقتی مریض میشیم پیش این دکترا میریم و معالجه میکنیم خودمونه، شما اشکال نکنید که آقا اینا اکثرش مثلا مفید فایده نیست، بسیار خوب، اما راه دیگری داریم؟ مثلا پیش اطبا نریم. خب پیش کی بریم؟ پیش آهنگر بریم؟ پیش نجار بریم وقتی چشممون درد میکنه؟ راهی غیر از این نیست، یعنی ما راهی جز این نداریم.
راه ابطال مقدمات چی؟
خودش مقدمه، خودش یه راهه، خود ابطال مقدمات خودش یه راهه، خودش باز مبتنی بر مقدماتی است که شما از اون مقدمات کمک میگیرید، استمداد میکنید در ابطال اون مقدمات مقابل خودت. باز شما هم راه رفتین، راه شما هیچ اشکال نداره. بعد شما ابطال کنین، اون باز همین راهی، راه دیگه نیست.
ساختمشون میگن مقدمات چیدین بعد به نتیجه رسیدین که نتیجه عرفی نیست. حالا خود شما چند تا مثال بزنین که تو عرف نشون میده که اتفاقا ساکت مفهوم نداره. ایشون میگن نتیجه گرفتین وجدانا خلاف عرفه.
بله، یعنی این احتمال داره در ذهن ایشون مقارناتی بوده، مثلا اون مفهوم رو از تهدید فهمیده. ما مخاطب میگیم این الا مفهوم نداره، دقت کردین؟ ایشون میگه نه، من مفهوم میفهمم از این جمله، وقتی که خداوند میفرماد فقصلو الا المرافق، از این مفهوم میفهمم که بعد از مرافق واجب نیست. آیا دقیقا از الا فهمیدید یا از تهدید خداوندی فهمیدید؟ خب پس باز میبینید باز مقارنات، از شما از تهدید استفاده کردید، کسی منکر اون تهدید نیست. میشه رزانه وست، میشه دقیقا اینجا هم قائلم. بله بله بله، در موضوع آیه 100 تصریح کرده، چون آیه 100 تابع آیه خویی بوده در این موضوع تحدید کرده. بله بله، یعنی قیود، یعنی نعت ادبی مهم نیست، مهم قیده. حالا قید به لسان نعت باشه، به لسان حال باشه، یا به لسان مجرور باشه، الا باشه. بله، یعنی وصف اصولی میشه اگر برگرده به موضوع یا برگرده به متعلق. در متعلق ایشون فاقد مفهومیه، در موضوع قائل به مفهوم فعل جمله ایه. خب هازا تمام الکلام در مفهوم قایت. گفتیم جمله قائیه فاقد مفهومه. بله اینه دیگه، وارد بحثش نشدم، لذا مرحوم آقای صدرم وارد بحث نشده، فقط مرحوم آقای خویی مفصل بحثش کردن دیگه. دیگه از بحث مفهوم بیرونه به مناسبته. اگه داخل نباشه یعنی اونجا اصلا قایت نیست. قایت جایی است که حتما انتهاه، این قایتی که میگیم نهایته، یا نهایت حکم، یا نهایت متعلق، یا نهایت موضوعه. الفصل الرابع مفهوم الحصر. آیا جمله حصریه دارای مفهوم هست یا نیست؟ جمله مفهومی بر دو قسمه، تارتن بله حصریه. چی گفتم؟ اشتباه بوده. جمله حصریه دارای مفهوم هست یا نیست؟ جمله حصریه بر دو قسمه، تارتن از ادات حصر استفاده میکنیم مثل انما، و تارتن از استثناء و ادات استثناء استفاده میکنیم مثل الا. پس در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول در ادات حصر، مقام دوم در ادات استثناء است. این دو را از هم جدا میکنیم. المقام الاول ادات الحصر. نه، اون جهت حصری داره، منتها یه فرقی هست بین ادات حصری مثل انما و مثل الا، لذا اینا در بحث با هم اختلاف دارن. خدمت شما عرض کنم، مقام اول بحث میکنیم در ادات حصر مثل انما. به لحاظ ادبی گفتن که انما دلالت میکنه بر حصر، یا حصر موصوف در وصف، یا دلالت میکنه بر حصر وصف در موصوف. حصر موصوف در وصف مثل انما زیدون فقیهون، انما زیدون فقیهون. مفاد این جمله اینه که زید در علوم منحصراً چیه؟ فقیهه. یعنی زید فیلسوف نیست، ادیب نیست، نحوی نیست، مهندس نیست، طبیب نیست، بلکه در بین علوم فقط یک وصف علمی رو داره و اون فقاهت. انما زیدون فقیهون. قسم دوم اینه که حصر وصف در موصوفه، یعنی میگیم این وصف فقط در خصوص این موصوفه، مثل انما الفقیه زیدون، انما الفقیه زیدون. یعنی فقیه منحصر است به زید، یعنی فقاهت انحصار به زید داره. این وصف فقیه فقط و فقط در زید هستش، برای کسی به جز زید این وصف ثابت نیست. انما الفقیه زیدون. خب این رو اولی رو بهش میگن حصر موصوف در وصف، دومی رو بهش میگن حصر وصف در موصوف. انما زیدون فقیهون حصر موصوف در وصف، انما الفقیه زیدون حصر وصف در موصوف. اگر ما بخوایم وارد بحث خودمون بشیم یه مثالی بزنیم که مربوطه به حکم باشه، باید از جمله استفاده کنیم که حصر حکم در موضوع باشه. بگیم انما واجب الاکرام الفقیر، از این تعبیر استفاده کنیم، انما واجب الاکرام الفقیر. مفاد این جمله چیه؟ مفاد این جمله اینه که فقیر واجب الاکرام است. خب آیا مفاد و مدلول دوم هم دارد یا نداره؟ یا ساکته؟ اون دومی چیه؟ غیر فقیر واجب الاکرام نیست. اگر فقیهی بود، عالمی بود، فیلسوفی بود، هاشمی بود، شیخی بود که فقیر نبود، این واجب الاکرام نیست. انما واجب الاکرام الفقیر فرضاً در روایت آمده. در این روایت معلوم مدلول این جمله اینه که چیه؟ فقیر واجب الاکرامه. این درش شکی نیست، این بهش میگه منطوق. فقیر واجب الاکرام، انما الواجب الاکرام الفقیر. خب اگر اضافه کردیم، چون در فارسی یک نحوه مفهوم داره، در عربی هم داره، حالا اون چه فعلا مسکوت میزنم، عربیش فقط گفتیم، گفتیم که میگیم انما، گفتیم دلالت میکنه بر چی؟ این مقدارش دلالت میکنه که فقیر واجب الاکرامه. اگر گفتیم فقط، در واقع به مفهوم اشاره کردیم، اما دلالت هم میکنه بر این که غیر فقیر واجب الاکرام نیست یا ساکته. که چی؟ نه، فقط اونجایی که حس رو قبول کردیم، مثلا تقدیم ما حقه و تأخیر، یا جایی که حمل اعم بر اخه است، اینا گفتن مفادش مفاد اینه. هرچی اینجا بگیم اونجا میاد بینه. انما واجب الاکرام الفقیر. خدمت شما عرض کنم که این جمله نسبت به عدم وجوب اکرام غیر فقیر ساکته یا داله؟ دلالت هم میکنه که اکرام غیر فقیر واجب نیست، یا ساکت هیچی نمیگه، فقط میگه اکرام فقیر واجبه. دقت کنید، این جمله دلالتش رو بر مفهوم ظاهرا اختلافی نیست، که از این جمله استفاده میشه که اکرام غیر فقیر در شریعت واجب نیست. ما اگر بخوایم در مثال بزنیم، در فارسی به جز کلمه فقط را اگر بیاریم، اگر بگیم اکرام زید فقط واجب است، زید فقط واجب الاکرام است، از این استفاده میشه که غیر زید چیه؟ واجب الاکرام نیست. ظاهراً ادعا شده که این در مفهومش محل اختلاف نیست. وقتی میگیم انما الفقیر، انما واجب الاکرام الفقیر، دلالت میکنه بر عدم وجوب اکرام غیر فقیر. لذا اگر در یک روایت دومی آمد که یجب اکرام الهاشمی، یا اگر آمد که یجب اکرام العالم، بین مفهوم جمله اول که انما واجب الاکرام الفقیر تعارض واقع میشه بین مفهومش و بین منطوق اون جمله دوم که میگه یجب اکرام الهاشمی یا میگه یجب اکرام العالم، با هم چیه؟ تعارض پیدا میکنن. مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای خویی و دیگران فرمودن در این که مفهوم داره چیه؟ هیچ محل بحث و محل نزاع نیست. خدمت شما عرض کنم که در این که این جمله دو لسان، یعنی دو زبان و دو دلالت داره، ظاهراً به وضوح وجدان ما هم میگه. فقط انما الکلام اینه که آیا واقعا اون مدلول دوم دقیقا مدلول مفهومی است یا نه، مفهوم یا مدلول منطوقی کلامه. ولل کلامه تتمتون. انشالله فردا وارد این بحث میشم. یه نکته در فارق بین مدلول منطقی و مفهومی رو انشالله فردا متعرض میشم. یعنی افواره، یعنی برش گردونیم به مدلول منطقی نه مدلول مفهومی. الحمدلله رب العالمین.